صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 5 عصر است. با سلام مجدد و آرزوی خوشی و سعادت شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و تا پایان این ساعت هم با شما خواهم بود. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان و برنامه آزادی و شنوندگان گزارش های داریم در مورد تجلیل از روز بین المللی مطبوعات در افغانستان و کشته شدن سالنوال قضیه قتل بی‌نظیر بوتو در پاکستان و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از احمد جعفر احمدی.
صدها تن امروز در کابل و لغمان علیه پاکستان شعار دادند. تیم کریکت زیر 19 سال افغانستان تیم کریکت عربستان سعودی را شکست داد. و یک جت آمریکایی در نزدیک سرحد قرقیزستان و قزاقستان سقوط کرد. سلام مجدد به شما، این هم مشروع خبرها. صدها جوان امروز در کابل علیه پاکستان شعار دادند. این جوانان که از ولایات قندهار، هلمند، ننگرهار و خوست در کابل گرده هم آمدند، از عکس العمل نیروهای افغان در برابر عساکر پاکستان حمایتشان را اعلام کردند. آنان از حکومت افغانستان نیز خواستند که در مقابل مداخله پاکستان در امور افغانستان و فعالیت‌های غیر قانونی پاکستان در افغانستان خاموش نباشد. همین امروز شماری از باشنده های ولایت لغمان نیز در مرکز این ولایت علیه پاکستان مظاهره کردند. آنها گفتند که اگر پاکستان تلاش کند تا در خاک افغانستان تأسیسات نظامی ایجاد کند، در کنار نیروهای امنیتی کشورشان ایستاد خواهند شد. در درگیری اخیر میان نیروهای افغان و پاکستانی در ولسوالی گوشته ولایت ننگرهار یک سرباز افغان کشته شد. این تنش ها پس از آن به وجود آمد که نیروهای پاکستانی تأسیسات نظامی را در نزدیک ولسوالی گوشته ایجاد کردند. امروز 3 می روز جهانی آزادی مطبوعات است. شماری از خبرنگاران افغان از نهادهای مسئول حکومت افغانستان شکایت دارند که با خبرنگاران همکاری لازم نمی کنند. یکی از این خبرنگاران در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت:
مشکلاتی که امروز در برابر ژورنالیست‌ها و رسانه‌ها در افغانستان وجود داره، عدم هماهنگی حکومت، عدم دادن معلومات موثق به ژورنالیستان، باعث از این میشه که ژورنالیستان نتونه به شکل درستش فعالیت کنه.
تهدید و قتل خبرنگاران یکی دیگر از مشکلات عمده آنان خوانده می شود. در یک خبر دیگر، شماری از خبرنگاران ولایت خوست امروز جمعه از حکومت افغانستان خواستند تا امکانات مالی و تکنیکی لازم را برای خبرنگاران فراهم بسازد. تیم کریکت زیر 19 سال افغانستان تیم کریکت عربستان سعودی را شکست داد. این بازی امروز در شهر کوالالامپور مرکز مالیزیا برگزار شد. بازی را کریکت بازان عربستان سعودی آغاز کردند و در 50 اوور با از دست دادن 9 تن از بازیکنانشان 61 دوش انجام دادند. اما ورزشکاران افغان در 32 اوور 170 دوش کردند و هیچ کرکت باز افغان از میدان بیرون نشد. پلیس پاکستان به طور رسمی پرویز مشرف، حاکم نظامی سابق پاکستان را در ارتباط به قتل یک رهبر ارشد بلوچ دستگیر کرد. حسن کاکر، یکی از سارنوالان، گفت که یک گروه 3 نفری افسران ارشد پلیس ایالت بلوچستان به روز 5 شنبه تحقیق از مشرف را آغاز کرد. این تحقیق به مرگ نواب اکبر بوکتی، رهبر پیشین بلوچ، ارتباط دارد. او در جریان یک عملیات نظامی که به دستور پرویز مشرف در ماه آگست سال 2006 میلادی را اندازی شد، جان داد. در یک تحول دیگر پلیس پاکستان میگوید: سارنوال که قضیه قتل بی‌نظیر بوتو، صدر اعظم پیشین این کشور را تعقیب میکرد، با ضرب گلوله کشته شده است. به گفته پلیس، مردان مثلث به امروز بالای موتر چودی قادری ذوالفقار در اسلام آباد هنگام حمله کردند که او به سوی محکمه می رفت. جمیل هاشمی یک مقام ارشد پلیس امروز در صحبت با خبرنگاران در اسلام آباد در مورد این حادثه چنین گفت:
جو وہاں پہ جو وٹنس ہیں ان کی روشنی میں ہمارے پاس ایویڈنسز کافی آ گئی ہیں، لیکن یہ ابھی فی الحال
ما از نزد چندین شاهد حادثه شواهد به دست آورده ایم، اما نمی توانیم در این مرحله آن را افشا کنیم. بعدن برایتان خواهم گفت. ذوالفقار در برای قضیه قتل بی‌نظیر بوتو در نتیجه تیراندازی سال 2007 میلادی تحقیق می کرد. یک روز پس از مرگ یک زندانی هندی در پاکستان، مقامات در کشمیر هند میگویند که یک زندانی پاکستانی با اثر لت و کوب توسط یک زندانی دیگر به شدت از ناحیه سر زخم برداشته است. با گفته این مقامات وضعیت ثناءالحق وخیم است. اسلام آباد حادثه امروز را تقبیه کرده و از هند خواسته تا زندانی را که این تبعه پاکستان را لت و کوب کرده مجازات کند. ثناءالحق اتهام دست داشتن در قتل‌ها به حبس ابد محکوم شده است. سارابجت سنگ که به روز پنجشنبه در یک زندان پاکستان جان داد، با جاسوسی و دست داشتن در بمبگذاری‌ها در پاکستان مجرم شناخته شده بود. دو تن از زندانیان او را در زندان شهر لاهور پاکستان هدف حمله قرار داده بودند. هند پاکستان را متهم کرده که در جهت حفاظت از سنگ کار کافی انجام نداده است. یک جت نظامی سوخت رسان آمریکایی در نزدیک سرحد قرقیزستان و قزاقستان سقوط کرده است. وزارت حالات اضطراری قرقیزستان میگوید این طیاره که گمان می‌رود از نوع KC-135 است، امروز در نزدیک کوه قریه چلدیبار سقوط کرد. گزارش شده که این جت پس از پرواز از مرکز ترانزیت اردوی آمریکا در میدان هوایی بین المللی مناس در نزدیک شهر بشکک از صفحه رادار ناپدید شد. مقامات در بنگلادش میگویند شمار تلفات ناشی از فرو ریختن ساختمان یک فابریکه تولید لباس در این کشور امروز از مرز 500 تن گذشت. این ساختمان 8 طبقه‌ای واقع در حدود 30 کیلومتری شمال غرب شهر داکا، مرکز بنگلادش، به تاریخ 24 ماه گذشته میلادی فرو ریخت. و منشی عمومی سازمان ملل متحد روی حفاظت از ژورنالیستان تاکید کرده است. بان کی مون دیروز در مراسم به هدف تجلیل از روز جهانی آزادی مطبوعات گفت برای حفاظت از ژورنالیستان در برابر حملات به همکاری بین المللی تحت نظارت سازمان ملل متحد نیاز است. این بود خبرها. در ادامه برنامه با همکارم سید سمیع عباس باشید.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 3:08 دقیقه بعد از ظهر است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند: امضای موافقتنامه های همکاری بین افغانستان و کشورهای اروپایی، مظاهرات ضد پاکستان در کابل،
نن ټول افغانان په یو غږ باندې خپل ځواکونه سره ملي پولیسو سره سرحدي ځواک سره ملي اردو سره دفاع کوي د پاکستان د هر ډول مداخله مخالفت.
سازمان ملل متحد میگوید آزادی مطبوعات در افغانستان کلید برای انتخابات با اعتبار در این کشور می باشد.
آزادی مطبوعات و همچنان امنیت ژورنالیست‌ها و بالاخره دسترسی آنها به معلومات خاطر اگر انتخاب دموکراتیک و شفاف در بلد افغانستان نقش مفید.
گزارش های دیگری در مورد تجلیل از روز بین المللی مطبوعات در افغانستان و مشکلات ژورنالیستان، کشته شدن سالانوال قضیه مرگ بی‌نظیر بوتو در پاکستان، در نیمه دوم ساعت برنامه آزادی و شنوندگان به نشر خواهد رسید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، ساعت 5:09 عصر است. میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی بعد از امضای قراردادهای همکاری دراز مدت با کشورهای فنلند، استونیا و دنمارک به افغانستان برگشت. وی در جریان مسافرت به این سه کشور اروپایی بر علاوه ملاقات با مقامات عالی رتبه با افغانهای باشنده این کشورها نیز ملاقات کرده است. جزئیات بیشتر را در گزارش از آرش همایون میشنوید.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در روز آخر مسافرتش به کشورهای دنمارک، فنلاند و استونیا قرارداد همکاری درازمدت استراتژیک را با صدر اعظم دنمارک امضا کرد. دنمارک کشور ثروتمند اسکاندیناوی است که در افغانستان حدود 700 عسکر داشته، اکثر آنها در ولایت هلمند مستقرند. هلی تورنینگ شمیت صدر اعظم دنمارک هنگام امضای قرارداد همکاری استراتژیک با حامد کرزی گفت: قراردادی را که ما امضا کردیم نشانه ای از تعهدات دراز مدت دنمارک به افغانستان است. به مردم افغانستان این پیام آشکار را می رساند که ما برای حمایت از افغانستان به حضور خود بعد از سال 2014 در آن کشور ادامه می دهیم. وی همچنان گفت یکی از شرطهای مساعدت دنمارک این است که حکومت افغانستان برای عملی ساختن تعهداتش اقدامات عملی را انجام دهد. جامعه جهانی در برابر کمک‌هایش به افغانستان شرط گذاشته است که حکومت آن کشور فساد را از بین برده در زمینه تطبیق اصلاحات تلاش کند. خانم هلی تورنینگ شمیت صدر اعظم دنمارک اظهار داشت حکومت افغانستان تعهد کرده است که در زمینه‌های حکومتداری خوب، حقوق بشر و زنان، مبارزه با فساد، توسعه اقتصادی، زراعت و انکشاف دهات و مناطق روستایی اقدامات می‌کند. رئیس جمهور کرزی در مورد مسئولیت حقوقی نیروهای دنمارکی که بعد از سال 2014 در افغانستان باقی خواهند ماند به طور ضمنی یاد کرده گفت: این مسئله است که به طور مجموعی بین ناتو و افغانستان روی آن بحث می شود و نیروهای دنمارکی نیز یک بخش از آنند. حامد کرزی از مساعدت‌های دنمارک با افغانستان ابراز سپاس کرده، یک بار دیگر با خانواده‌های دنمارکی که عزیزانشان را در افغانستان از دست دادن ابراز همدردی کرد. روابط سیاسی افغانستان با دنمارک سابقه طولانی داشته. در سال 1962 روابط دیپلماتیک بین دو کشور ایجاد شد و در حدود یک دهه که گذشت دنمارک بیش از 672 میلیون دلار با افغانستان مساعدت کرده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
در ادامه مظاهرات بر ضد پاکستان، تحریک جوانان افغان نیز امروز جمعه در کابل دست به تظاهرات زد. این تظاهرات که بر ضد حکومت پاکستان و حمایت از نیروهای افغان راه اندازی گردیده بود، از مسجد عیدگاه آغاز و تا جاده میوند کابل ادامه داشت. مظاهره کنندگان از جامعه جهانی و از کنفرانس کشورهای اسلامی خواستند تا از مداخله پاکستان در امور داخلی افغانستان جلوگیری نمایند. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشتن دا از کابل.
مظاهره کنندگان با دادن شعارها بر ضد پاکستان و زنده باد اردوی ملی افغانستان از حکومت خواستند تا در مقابل پاکستان سکوت اختیار نکند. آنها همچنان از جامعه جهانی و کنفرانس کشورهای اسلامی خواستند تا از مداخله پاکستان در امور داخلی افغانستان جلوگیری نمایند. زلان فیض محمد، یک تن از اعضای تحریک جوانان، به خبرنگاران گفت: اگر پاکستان باز هم تلاش کند که در افغانستان تأسیسات نظامی ایجاد نماید، با برخورد جدی افغانها روبرو خواهد شد.
ما امروز به خاطر حمایت از اردوی ملی و حکومت افغانستان تظاهرات کردیم. امروز تمام افغانها با یک صدا شعار می دهند که از نیروهای افغان، پلیس ملی، نیروهای سرحدی دفاع می نماییم و ما مخالف هر نوع مداخله پاکستان هستیم.
در این تظاهرات صدها تن جوانان از ولایات قندهار، هلمند، ننگرهار و خوست اشتراک کرده بودند. این تظاهرات پس از آن در ولایات مختلف کشور اوج گرفت که به گفته مقام های ولایت ننگرهار، اردوی پاکستان شام روز چهارشنبه با استفاده از اسلحه ثقیل بر ولسوالی گوشته حمله کردند. صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت داخله، در صحبت با رادیو آزادی وقوع این درگیری را تایید کرده گفت که قوای پلیس سرحدی افغان نیز دست به تیراندازی متقابل زدند. به گفته آقای صدیقی، در این درگیری یک سرباز قوای سرحدی افغان کشته و 3 تن دیگرشان زخمی شدند. مقامات پاکستانی نیز تایید کردند که در این درگیری 2 تن از سربازانشان زخمی گردیده است. به اساس گزارش‌ها، نیروهای امنیتی افغان 5 پوسته و دروازه ایجاد شده ملیشه‌های پاکستانی را از بین بردند. این تظاهرات در حال از سوی تحریک جوانان در کابل راه‌اندازی گردید که روز گذشته نیز در ولایات ننگرهار قندهار و خوست تظاهرات بر ضد پاکستان و حمایت از نیروهای افغان را اندازی گردیده بود. در این تظاهرات یک قطعنامه نیز از سوی تحریک جوانان صادر گردید. یک تن از اعضای تحریک جوانان بخشی از قطعنامه را چنین به خوانش گرفت:
ما تجاوز شرم‌آور پاکستان را بر خاک افغانستان با شدیدترین الفاظ تقبیح می نماییم. وطن دوستی و شجاعت اردوی ملی، پلیس سرحدی و قوای مسلح افغان را ستایش می کنیم. حکومت افغانستان باید برای تقویه نیروهای افغان گام‌های مؤثری بردارد و حکومت افغانستان با در نظر داشت منافع ملی افغان‌ها باید در مقابل سیاست‌های شوم پاکستان یک موقف روشن را اختیار نماید.
تظاهر کنندگان از تمام احزاب سیاسی و جامعه مدنی خواستند تا در مقابل بیگانه ها هم دست شوند و وحدت ملی را تقویه نمایند. در همین حال رئیس جمهور کرزی نیز ابراز امیدواری کرده که درگیری میان نیروهای افغان و پاکستانی در امتداد خط دیورن گسترش نیابد. این اظهارات را رئیس جمهور کرزی روز پنجشنبه هنگام بازدید یک روزه از دنمارک بیان نموده گفت: وجود عساکر پاکستانی را در قلمرو افغانستان تحمل کردن نمی تواند و حکومت افغانستان تلاش های نهایی خود را برای تامین امنیت این خط انجام می دهد.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شنوندگان گرامی، طوری که شنیدید امروز روز بین المللی مطبوعات است. اداره حمایت از رسانه های آزاد در افغانستان یا نه می گوید که در جریان بیش از 10 سال گذشته 34 خبرنگار در افغانستان به قتل رسیدند. مسئولان این اداره میگویند که در این میان 12 خبرنگار خارجی و متباقی خبرنگاران افغانند. لیزا حیدری، خبرنگار رادیو آزادی، در مورد چگونگی کشته شدن این خبرنگاران گزارش مفصلی را تهیه کرده است که با هم بشنویم.
طی بیش از 10 سال گذشته کار در عرصه خبرنگاری در افغانستان خالی از خطر و مشکلات برای خبرنگاران نبوده است. چنانچه اداره حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی میگوید که طی یک دهه گذشته 34 خبرنگار که 12 آن خارجی اند در جریان کارهای خبرنگاری در این کشور کشته شدند. فعالیت‌های مخالفین مسلح در بسیاری از مناطق افغانستان، حملات انتحاری و دیگر مسائل امنیتی سبب شده تا کار خبرنگاری در این کشور با مشکلات و تهدیدها مواجه گردد. در ماه فوریه سال 2012 در ولسوالی ارگونه ولایت پکتیکا جسد یک خبرنگار محلی به نام خان بهادر زی دریافت گردید و این مسئول یک رادیوی محلی به نام میله بود که به گونه مرموز به قتل رسید. فرهاد تقدوسی خبرنگار دیگری است که در ماه سپتامبر سال 2011 در یک حمله انتحاری در کابل کشته شد. وی در تلویزیون پرس تیوی ایران کار میکرد. در ماه جولای سال 2011 در گیری مخالفین مسلح و نیروهای بین المللی در ترینکوت مرکز اروزگان جان احمد خپلواک را گرفت. این خبرنگار افغان به بی بی سی و آژانس خبری پشواک کار میکرد. پس از این حمله نیروهای آیسف تایید کردند که یک عسکر آنها با گمان اینکه امید خپلواک از جمع حمله کننده های انتحاری است بر وی فایر کردند. در ماه سپتامبر سال 2010 در مکرر یان شهر کابل افراد ناشناس حامد نوری یک خبرنگار دیگر را کشتند. سپس پلیس گفت که وی به خاطر مشکلات شخصی به قتل رسیده است. جیمز پی هانتر نخستین ژورنالیست نظامی بود که پس از سال 2001 در افغانستان کشته شد. وی با نیروهای آمریکایی به عنوان خبرنگار کار میکرد و در ماه جون سال 2010 در قندهار موترش با ماینه کنار جاده برخورد کرد. همچنان در همین سال در ماه جنوری یک ژورنالیست دیگر خارجی به نام رابرت هامر در افغانستان کشته شد. وی با سندی مرر بریتانیا کار میکرد که در هنگام سفر با نیروهای آمریکایی در ولسوالی ناوه ولایت هلمند ماین موترشان را هدف قرار داد. در ماه دسامبر سال 2009 خبرنگار دیگر خارجی به نام میچ لیلنگ در ولایت قندهار به هنگام تهیه گزارش کشته شد. در سال 2009 مرگ سلطان محمد منادی اعضای خانواده و دیگر خبرنگاران افغان را متاثر و جگرخون ساخت. وی با روزنامه نیویورک تایمز کار میکرد که او با یک همکار دیگر بریتانیاییش در ولایت قندوز از سوی طالبان ربوده شده بود. اما وی در یک عملیات نجات نیروهای بریتانیایی کشته شد و همکار خارجیش نجات داده شد. در ماه مارس سال 2009 خبرنگار رادیو آزادی به نام جاوید احمد در ولایت قندهار کشته شد. عبدالصمد روحانی در سال 2008 در ماه جون در هلمند کشته شد. تا اکنون مانند سایر خبرنگارانی که کشته شده، علت قتل این خبرنگار نیز معلوم نیست. وی با بی بی سی و آژانس خبری پژواک کار میکرد. در همین سال یک خبرنگار نروژی به نام کارستن توماسن که در یک روزنامه نروژی کار میکرد، در حمله انتحاری طالبان مسلح بر هتل کابل سیرینا جان باخت. در ماه اپریل سال 2007 خبر مرگ اجمل نقشبندی به گوش ها رسید. وی با یک خبرنگار ایتالیایی از سوی طالبان را بوده شد. در آن زمان طالبان خبرنگاران خارجی را در بدل رهایی زندانیانشان رها کردند، اما نقشبندی را سر بریدند. در سال 2007 در ماه جون زکی زکی در ولایت پروان از سوی افراد مسلح نامعلوم به قتل رسید. در همین سال یک خبرنگار زن به نام شکیبا سانگ آماج از سوی اعضای خانواده‌اش مورد هدف قرار گرفت و به قتل رسید. در ماه اکتبر سال 2006 دو خبرنگار خارجی هم در افغانستان کشته شدند. کرستین استریو و کریم فشر خبرنگاران دوچ ویلا در ولایت بغلان در نتیجه فیر مرمی کشته شدند. عبدالقدوس یک خبرنگار دیگر افغان که با تلویزیون آریانا کار میکرد در ماه جولای همین سال در یک حمله انتحاری در قندهار کشته شد. این خبرنگاران در حال کشته شدند که حکومت افغانستان آزادی مطبوعات و فعالیت ده‌ها رسانه را در این کشور از مهمترین دستاوردهایش عنوان میکند. اما برخی از نهادهای دفاع از حقوق خبرنگاران از حکومت انتقاد میکنند که طی سالهای گذشته قاتلین خبرنگاران را شناسایی نکرده است. اداره حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان در آستانه رسیدن روز جهانی مطبوعات از حکومت میخواهد تا در این خصوص اقدام جدی نماید و افرادی که در قتل خبرنگاران دست دارند مورد پیگرد قانونی قرار بدهد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می مانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود،
حکومت مردمی نمی بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان از تمام سیاستمداران و مقام‌ها خواست تا با آزادی بیان و خبرنگاران احترام بگذارند. نظیف الله سالارزای سخنگوی دفتر یوناما میگوید آزادی بیان و مطبوعات در جریان 11 سال گذشته در افغانستان پیشرفت کرده و دستاوردهای خوبی نیز داشته است. فرشتنه‌دا خبرنگار رادیو آزادی در کابل با نظیف الله سالارزای سخنگوی دفتر یوناما مصاحبه را انجام داده و از وی در مورد وضعیت فعلی رسانه‌ها و آزادی بیان پرسیده است.
استفاده از این روز جهانی مطبوعات، آزادی مطبوعات در افغانستان، سازمان ملل متحد از تمام دستاندرکاران سیاسی در افغانستان میخواهد که به خاطر تامین آزادی مطبوعات و همچنان حق آزادی بیان که از جمله دستاوردهای بسیار مهم دولت افغانستان در دهه اخیر بوده، دست به دست هم بتن و به خاطر تامین هرچه بیشتر از این و همچنان حفظ از این کار کنند.
سالارزای صد، نگرانی سازمان ملل به خاطر وضعیت مطبوعات در افغانستان چی است؟ بیشتر نگرانی از یا از چی است؟
یکی خو قسمی که شما می فهمین این سال افغانستان بخاطر انتخابات پیشرویی که در سال بعدی میاد یا بگم 1993 است، بخاطر از این آمادگی می گیره و از همه خاطر آزادی مطبوعات و همچنان امنیت ژورنالیست ها و بالاخره حق دسترسی آنها به معلومات و همچنان حق آزادی بیان، از اینا تمام جمله می تانند راه های پر مفهومی باشه که بخاطر یک انتقال دموکراتیک و شفاف رهبریت افغانستان نقش مفید بازی کنه. از این خاطر ما با وجودی که افغانستان در 10 سال گذشته پیشرفت‌های بسیار قابل ملاحظه‌ای در عرصه آزادی مطبوعات و همچنان در عرصه توسعه مطبوعات در افغانستان داشته، ولی هنوز هم ما متوجه هستیم که می‌بینیم که روزانه ژورنالیست‌ها در افغانستان تهدید میشن، خطرات متوجهشان است و همچنان بعضا بازداشت میشن که این کار باعث محدودیت توانایی مسلکی از اینا میشه و نمیتونن کار خود را به صورت درست به پیش ببرن. بخاطر اینکه سازمان ملل متحد به این باور است که در میان تدابیر آنچنان ترتیبات دیگی که به خاطر مسئله شفافیت و حسابدهی انتخابات موجود هستند، رسانه‌های پویا با بحث‌های قوی و همچنان کوشش متعادلشان از حوزه انتخابات می‌توانند تا اندازه‌ای زیاد در شفافیت و حسابدهی لازم به خاطر مشارکت واقعی دموکراتیک در انتخابات مفید واقع شوند.
سالارزش با توجه به وضعیت رسانه‌ها در افغانستان در حال حاضر، تاکید شما بیشتر بالای حکومت چیست و خواستتان از حکومت چیست که باید در راستای آزادی بیان چی کارهای را انجام بده؟
افغانستان به اندازه قابل ملاحظه دستاوردهایی داشتن در 10 سال گذشته و به خاطر حفظ ازی باید تمام دستاندرکاران سیاسی باز هم مساعی بیشتر به خرج بتن و همچنان دست به دست هم بتن تا اینکه همین دستاورد حفظ شه.
به خاطر بهبود وضعیت آزادی بیان و رسانه‌های آزاد در افغانستان، حکومت باید چی نقش داشته باشه و چی کارهایی را انجام بده؟
ما بازم میخوام روی مسئله که پروسه امی تاریخی انتخابات که پیش رو است و پروسه انتقال که فعلا جریان داره در بین در پهلوی ازی که یکی داد تدابیر و تدبیبات دیگه از همه جوانب گرفته میشه، نقش مطبوعات هم باید در بندازه کافی مد نظر باشه. او هم عموم رسانه های گفتم گویا که نقش از اونا ما نمیتونیم نقش از اونا رو نادیده بگیریم.
نظیف الله سالارزای سخنگوی دفتر یونوما بود که در مورد اهمیت آزادی مطبوعات سخن می گفت. باز هم گزارش دیگری داریم به مناسبت روز بین المللی مطبوعات. مقام های محلی در تخار چارایی ورود به مرکز تخار شهر طالخان را به نام چارایی مطبوعات مسما کردند. والی این ولایت گفته است که نامگذاری این چارایی به مناسبت روز بین المللی مطبوعات و به پاس خدمت خبرنگاران صورت گرفته است. در این مورد دیان احمدی جزئیات بیشتر دارد.
در مراسمی که به مناسبت افتتاح چارایی مطبوعات در جاده ورودی به شهر طالقان مرکز ولایت تخار برگزار گردیده بود، احمد فیصل بگزاد والی تخار از خدمات ارزشمند رسانه‌ها و خبرنگاران در نشر حقایق به قدردانی یاد کرد. والی تخار گفت که نامگذاری چارایی مطبوعات در حقیقت حمایت دولت از رسانه‌های کثرت‌گرا در افغانستان است.
اول روز جهانی مطبوعات به همه شما تبریک میگم، به همه ژورنالیست ها و خبرنگارای جهان و به خصوص افغانستان و تخار، و در قدم دوم مسما ساختن چارایی را به نام مطبوعات یک قدم نیک، اقدام بسیار مثبت میدانیم و اولین چارایی است که به نام مطبوعات مسما شده. امیدوار هستم که در آینده به همین شکل ما پیش بریم.
در همین حال آجی آقاگل قطغنی شاروال شهر طالقان میگوید که چارایی مطبوعات با سکیچ و دیزاین کاملا متفاوت در آینده نزدیک اعمال خواهد شد.
اولین چارایی دولت تخار از مطبوعات افتتاح شده. ما امیدوار هستم دیگر چارایی ها به نام دیگر بزرگای ولایت تخار افتتاح شده.
این در حالی است که خبرنگاران رسانه‌های ملی و بین‌المللی از این اقدام فرهنگ‌دوستانه مقام‌های محلی در ولایت تخار به قدردانی یاد کرده، گفتند که ارج‌گذاری والی تخار به روز جهانی مطبوعات باید الگویی برای والیان ولایات کشور و مقامات در رده‌های بالایی دولت افغانستان باشد.
سارنوال چودری ذوالفقار علی رئیس تحقیق.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، یک سارنوال پاکستانی که مسئول تحقیق در قضیه قتل بی‌نظیر بوتو بود، امروز صبح در حالی که به سوی محکمه ضد تروریسم روان بود، از سوی مردان مسلح ناشناس به قتل رسید. پلیس میگوید که مردان مسلح 30 مرمی را بالای موتر حامل سارنوال چودری فیر نمودند که 16 مرمی آن به وی اصابت نمود. اگرچه تا کنون کدام گروه مسئولیت حمله بالای سارنوال چودری را به عهده نگرفته، ولی اعضای فامیل وی میگویند که وی از سوی گروه طالبان پاکستانی تهدید به مرگ گردیده بود. جزئیات بیشتر در راپوری از فرشته نگاه از پاکستان.
سارنوال چودری ذوالفقار علی رئیس تحقیق قضیه قتل بی‌نظیر بوتو از سوی مردان مسلح ناشناس در پایتخت پاکستان به قتل رسید. سارنوال چودری که از 5 سال بدین سو مسئول تحقیق دوسیه قتل بی‌نظیر بوتو صدر اعظم ازبق پاکستان بود، صبح روز جمعه در منطقه جیناین شهر اسلام آباد انگام هدف حمله مردان مسلح ناشناس قرار گرفت که از منزلش به سوی محکمه ضد تروریسم روان بود. با قول از مقام‌های پلیس در شهر اسلام آباد، این حمله از سوی 4 مرد مسلح سوار در موترسایکل صورت گرفته است که در نتیجه آن 30 مرمی بالای موتر سارنوال چودری شلیک گردیده. این حمله باعث شد تا سارنوال چودری خود کشته و محافظ وی شدیداً مجروح گردد. پلیس می افزاید که یک زن رهرو نیز در این رویداد کشته شده است. گفته می شود زمانی که موتر سارنوال چودری در اثر حمله مردان مسلح از جاده منحرف گردید، در اثر تصادم با یک خانم مذکور نیز جانش را از دست داد. جسد سارنوال چودری را به شفاخانه پمز شهر اسلام آباد منتقل نمودند که بر اساس گزارش ابتدایی طب عدلی 16 مرمی به وجود وی اصابت نموده است. اگرچه تا اکنون هیچ گروه مسئولیت حمله بالای سارنوال چودری را به عهده نگرفته است، ولی چودری نثار فرزند وی میگوید که پدرش از سوی طالبان پاکستانی تهدید به مرگ شده بود.
یہ طریقہ طالبان کے دیکھیں یہ مودنا بندن بوٹو اسیسینیشن کے اسم یہ طریقہ طالبان کے وہ بنے ہیں جن کا ٹرائل ہو رہا ہے
در رابطہ به دوسیه قتل بنظیر بوٹو شمار از افراد وابسته به تحریک طالبان پاکستان دستگیر شده و از آنها تحقیق جریان داشت. بنابراین پدرم چندین مرتبه تهدید به مرگ گردیده بود. این تهدیدها هم در عقب پرده از سوی سران طالبان صورت می گرفت. هدف آنها این بود که پدرم در دوسیه بنظیر بوٹو حقایق را برملا نسازد. گفته می شود یک سال قبل نیز سارنوال چودری تهدید به مرگ گردیده بود که در نتیجه آن حکومت برای حفظ جانش محافظه را تعیین کرد. قتل سارنوال چودری از سوی محکمه عالی راولپندی تقبیه گردید و وکلای این محکمه بر علیه این رویداد دست به اعتصاب زدند. محکمه عالی راولپندی تحقیق در مورد دوسیه قتل بی‌نظیر بوٹو را تا تاریخ 14 می سال جاری به تعویق انداخت.
شنوندگان گرامی، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 دقیقه عصر است. احمد جعفر احمدی در استودیو با فشرده خبرهای افغانستان و جهان.
صدها تن امروز در کابل و لغمان علیه پاکستان شعار دادند. آنان مخالفتشان را با ایجاد تأسیسات نظامی پاکستان در افغانستان ابراز کردند. امروز 3 می روز جهانی آزادی مطبوعات است. شماری از خبرنگاران افغان از نهادهای مسئول حکومت افغانستان شکایت دارند که با خبرنگاران همکاری لازم نمی کنند. تیم کریکت زیر 19 سال افغانستان امروز تیم کریکت عربستان سعودی را شکست داد. پلیس پاکستان به طور رسمی پرویز مشرف، حاکم نظامی سابق پاکستان را در ارتباط به قتل یک رهبر ارشد بلوچ دستگیر کرد. پلیس پاکستان میگوید سارنواله که قضیه قتل بی‌نظیر بوٹو صدر اعظم پیشین کشور را تعقیب میکرد با ضرب گلوله کشته شده است. یک روز پس از مرگ یک زندانی هندی در پاکستان، مقامات در کشمیر هند میگویند که یک زندانی پاکستانی با اثر لاتوکوب توسط یک زندانی دیگر به شدت از ناحیه سر زخم برداشته است. یک تیاره نظامی بزرگ آمریکا در قرقزستان در نزدیک سرحد قزاقستان سقوط کرده است. به گفته مقام‌های قرقزستان، این تیاره با چندین تن مواد سوخت به سوی افغانستان در حرکت بود. مقامات در بنگلادش میگویند شمار تلفات ناشی از فرو ریختن ساختمان یک فابریکه تولید لباس در این کشور امروز از مرز 500 تن گذشت. و منشی عمومی سازمان ملل متحد روی حفاظت از ژورنالیستان تأکید کرده است.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:32 دقیقه است. تا دقایق بعد برنامه آزادی و شنوندگان به نشر می‌رسد، اما قبل از آن گزارش دیگری هم داریم. قضیه پناهندگی ترجمان‌های افغان که با نیروهای خارجی در افغانستان کار می‌کردند در بریتانیا و استونیا با پاسخ رد روبرو شده است. بر اساس گزارش‌ها، حکومت بریتانیا پناهندگی 3 ترجمان افغان و استونیا درخواست یک تن دیگر را رد کردند. صدر اعظم استونیا میگوید وضعیت افغانستان به سوی عادی شدن روان است، بناهن این ترجمان پذیرفته نمی شود. اما در بریتانیا وکلای مدافع برای قضایای هر 3 افغان تصمیم حکومت این کشور را به چالش کشیدند. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
به دنبال پذیرش 10 ترجمان افغان در کشورهای خارجی، اکنون قضایای 4 افغان با پاسخ رد روبرو شده است. در بریتانیا 3 ترجمان از سوی حکومت این کشور رد شدند، اما به نقل از روزنامه بریتانیایی ایندیپندنت، وکلایی که قضایا را در غیاب این 3 تن دنبال می کنند، تصمیم حکومت بریتانیا را به چالش قانونی کشیدند. این 3 افغان با نیروهای بریتانیایی در افغانستان کار می کردند و وکلای مدافع آنها استدلال می کنند که این افراد به دنبال خروج قوای بریتانیا با تهدید از سوی طالبان روبرو خواهند شد. حکومت بریتانیا پیش از این ترجمان‌هایی را که با نیروهای این کشور در عراق کار می‌کردند با عنوان پناهنده پذیرفته بود، اما درخواست پناهندگی افغان‌ها را رد کرده است. بر اساس گزارش ها مؤسسه حقوقی موسوم به لایک دی که قضیه این افغان ها را دنبال می کند اعتراض را علیه وزرای خارجه و دفاع بریتانیا صادر کرده و می گوید میان وضعیت این سه افغان و ترجمان های عراقی که به انگلستان منتقل شدن هیچ فرق وجود ندارد و آنها باید بر اساس قانون مساوات سال 2010 میلادی از امتیازات مشابه بهره مند شوند. مؤسسه حقوقی لایک دی که یکی از این ترجمان ها را بنابر دلایل امنیتی به نام عبدال معرفی کرده میگوید خانواده او تهدیدهایی را دریافت کردند. اندپندنت بخش از این تهدید تلفنی را به نقل از مؤسسه لایک دی نشر کرده که در آن یک فرد ناشناس خانواده عبدال را جاسوس خوانده و گفته است منطقه شما را پیدا کرده ایم، به زودی جزایتان را خواهید دید. یکی دیگر از این ترجمان ها به نام محمد معرفی شده که در جریان گزمه با نیروهای مشترک افغان و بریتانیایی در سال 2007 میلادی هدف بم قرار گرفت و شدیداً زخمی شد. روزا کارلینگ از مؤسسه حقوقی لایک دی که قضیه این سه افغان را دنبال می کند گفته که تهدیدها برای عبدال و خانواده‌اش یک خطر واقعی را برای این افراد و خانواده‌هایشان نشان می دهد و همین تهدیدها مستقیماً با کار آنها ارتباط دارد که با شجاعت بیپایان با نیروهای بریتانیایی در افغانستان کمک کردند. این چالش‌های حقوقی در حال مطرح می شوند که یک کمپاین برای پذیرش ترجمان‌های افغان در بریتانیا آغاز شده است. به نوشته اندپندنت یک سند هم در این خصوص توسط بیش از 69,000 تن امضا شده که در بخشی از آن برای ویلیام هیک وزیر خارجه بریتانیا گفته شده است از اینکه ما اتباع بریتانیا هستیم از شما میخواهیم تا به صورت فوری به افغانهایی که به حیث ترجمان با نیروهای بریتانیایی در افغانستان کار کردند پناه بدهید. این اقدام ها و درخواست ها در حال صورت می گیرند که دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا به روز چهارشنبه گفت افغان هایی که به حیث ترجمان با نیروهای این کشور در افغانستان کار می کردند در کشور خود باشند تا بتوانند افغانستان را پس از سالها بحران دوباره بازسازی کنند. اقدام مشابه در استونیا هم صورت گرفته و درخواست پناهندگی یک ترجمان افغان در این کشور رد شده است. اندریس انسپ صدر اعظم استونیا به روز پنجشنبه گفت وضعیت افغانستان به سوی عادی شدن روان است، به همین خاطر درخواست پناهندگی یک افغان که با نیروهای این کشور در افغانستان کار میکرد رد شد. با گفته او در حال حاضر همه میتوانند در جاده های کابل آزادانه و بهتر از سال 2006 گشت و گذار کنند. او هم بر رفتن اطفال به مکاتب اشاره کرده و گفته است که این همه وضعیت عادی را در افغانستان نشان می‌دهد. ترجمان افغانی که با نیروهای استونیایی در افغانستان کار می‌کرد گفته که او و خانواده‌اش به خاطر کار با نیروهای ناتو با تهدید مرگ از سوی افراد ناشناس روبرواند. این اقدام استونیا در مشابهت با بریتانیا با شور و غوغا در صفحات اینترنتی آن کشور به امراه شده و یک خبرنگار شناخته شده این کشور نوشته است استونیا عزت و سخاوتمندیش را با رد پناهندگی این افغان خیلی کاهش داد. اما صدر اعظم استونیا میگوید درخواست این افغان دلیل سیاسی نداشته بلکه به عنوان یک قضیه بشری رد شده است.
آزادی و شنوندگان.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این برنامه بر علاوه پیام های مختلف مصاحبه ما را با دکتر سرایا دلیل وزیر صحت عامه دولت اسلامی افغانستان را نیز شنیده می توانید. رادیوی آزادی است، صحبت نماید، ثبت می شود.
سلام علیکم، بنده سید اسمت هستم از ولایت سرپول و نسالی گوسفندی قریه اسماعیل شامت. همی چند روز پیش جاله کده بود، همی منطقه ما مردم بیخی جاله زده سر، مثلا درخت مرخت چیزا میوجات کلن زده شده کن، مثلا چارمغز بادام ایج اصلا به مردم نمونده، یا باغ و چیزا را کلان زده، گندم و بیخی گگمی زده، پشتی گندم دم زمین خوابیده. از طرف دولت هیچ گونه همکاری برای ما صورت نگیرده. مسئولین صدای ما را برسانیم، با خبرگی کنه، مثلا دیدار کنه از ما مردم، بیخی تلفات کلان چیز میزه همه را جاله زده. دیدی اصلا آباتی نمانده. سید اسمت هستم از ولایت سریفول و لسالی گروسپندی قریه اسماعیل شامت.
الو سلام علیکم، از ولایت سرپور ولسوالی گوسفندی قره یاغومبد می باشم. چیزی که 40 خانه را به سیل تخریب شده بود، 40 دانه خیمه آمده بود، یک را ایشان حمدالله میگن برای ایشان حمدالله و سیف الرحمن همه در فروش رسانده. در مردم ما مردم در سر باما زندگی میکنیم، در دشتا در ما مردم نرسیده، همه را در مقام های بلند برسند، حیات جای حولی ها را ببینم، بعدا دیگه ما مردم چی کنه. از قره آغمه صحبت میکنم. خدا بسلام علیکم.
دولت میده خویی را اونجا نمیده به مردم، کلش خودشان میخوره. به اون مردم بیچاره و بدبخت نمیرسه. اینا را ما دیدیم، اینا را برای خود میزنن.
امان الله هستم، از ولایت بدخشان از ولسوالی دشکان صحبت میکنم. ولی ما مشکل ما اینمی است که پای افغان بسیم نداریم، اتصالات نداریم، روشن هم نداریم. پایشه سرکای ما خراب است، بسی ما زمستان گشت گزار کرده نمیشه. در یک سال تعداد 10 الی 5 نفر از مشکلات اینمی سرک است که ما از دست میتیم و اینمی پایام نیست که تلفن ما کار کنه و چیز ما کس برسه. با همه که مشکل داشتیم. تشکر.
شنوندگان عزیز، در مورد سیلاب ها چند پیام را شنیدید و قسمی که قبلا از شما خواهش نمودیم، اگر می توانید لطفا در حوادث غیر مترقبه شماره های تلفن خاص ریاست عمومی مبارزه با حوادث تلفن نمایید. به هر حال شماره های تلفن را یک بار دیگر برایتان آهسته آهسته می خوانم، لطفا یادداشت بکنید. در موارد بسیار عاجل به شماره تلفن نوکریوال حالت اضطرار ریاست ملی مبارزه با حوادث در چوکات ریاست جمهوری تلفن نمایید و یا به نمایندگی های این اداره و یا اداره های که به این گونه موارد رسیدگی می کنند، چه در ولسوالی ها و یا چه در ولایت، مراجعت نمایید. شماره تلفن نوکریوال حالت اضطراری ریاست ملی مبارزه با حوادث 020-210-45-59. تکرار می نمایم 020-210-45-59. لطفاً فراموش نکنید که ما به پیام های عاجل در اسرع وقت رسیدگی نمی توانیم. لطفاً این موضوع را فراموش نکنید و همیشه به شماره تلفن نوکریوال حالت اضطراری ریاست ملی مبارزه با حوادث تلفن نمایید. و حالا لطفاً توجه کنید به پیام های مختلف دیگر که در تلفن اتومات رادیو آزادی ثبت شده است.
ما یک سرباز هستم در اردوی ملی. ما 3 سال 4 سال در قندهار وظیفه اجرا کردیم. حالا با پلن در این کابل هستیم. در این کابل تو باور به خدا کوی میوه و چیزها را که میاره که از خوردن نیست. ایره نمیگیم که بیاره ما بخوریم. ای پیش همون چرا به جای مصرف شوه؟ این خود خیانت است. کلش همی چیزی خراب که هست میاره او رم کس نمیخوره. او را او طرف مندازه. بچه او را همه کل گیر آشغالی مندازه. ای پیش مصرف به جای چی بدر میخوره؟ از دولت همی تقاضای ماست. نده بیخی نده در مردم نمیخوره. خدا حافظ.
سلام علیکم. آقای ظریف نظر پیام ما صرف به خاطر خلاص، به خاطر بیامنیتی قربند است. آنقدر مردم قربند که هر برنامه زنگ میزنه و هر برنامه شکایت میکنه، مدام دولت وزیر امور نمیشن. مقصر مدام والی پروان و رئیس امنیت پروان میباشن. زنگ میزنی گوشیشون خاموش میکنن. بلیاز خدا و بلیاز قرآن که سرای ما مردم مظلوم بیچاره قربانده به گوش وزیر صاحب امور داخله برسانیم و بلیاز خدا تا از ما را بشنوید که بیامنیتی خیلی در قربان زیاد است. خیلی زیاد که برق ما را قطع کرده، تلفنهای ما را قطع کرده. رایگان باید یک شمالی رایگان مقدی به افغانستان صدای خدا به گوش دولت برسانه. ما خود اون شوهر خدا از دست دادیم زمیرا. مگم هیچ دولت هیچ توجهی غور با افتاس کسا نمی کنه. خدا حافظتان. سلام علیکم.
شنونده نهایت عزیز، تشکر از اعتمادتان به رادیو آزادی. ما هم به نوبه خود کوشش می نماییم تا این گونه پیام ها را از این به بعد مستقیما با مسئولین امور در وزارت داخله در میان بگذاریم. البته قابل یادآوری است در برنامه های گذشته بارها این موضوع را طرح نمودیم و با مسئولین امور صحبت کردیم. امیدوار هستیم که از این به بعد در این مورد زیادتر برنامه ها درست کنیم. تشکر از پیامتان. موفق باشید.
یک بندی داریم به خدا. 4 سال قیدش از ناکمه دو داد. 2 سال شکر کرده. کلان این ایس امید ماباسی این امید رکیمی ماباسی بادانباب میگه مرکت خلاف میشه نمیشه کسایی که 10 سال 16 سال خیلی داشت مواد مخاطیز در 3 سال برامد از ما بندی ما 4 سال خیلی شد 2 سال شکر کرد هنوز آمد.
محترم آقای سید یوسف حلیم معین مسلکی وزارت عدلیه، تعداد زیادی از زندانیان قسم شکایت میکنند اینا و انسانها به کجا مراجعه کنند؟ مشوره شما چی هست؟
دیگه این تعداد هموطنان ما که ادعای به سرنوشتی دارند اینا میتونند که با اداره محترم سارنوالی در تماس شوند و ببینند که پروسه تحقیق از اینا تا رسیده و اهل محاکماتی قرار داشته باشند. اینا میتونن که با باستر محکمه مراجعه بکنن، عرض خود از طریق اداره محبس به ادارات مربوطشان بفرستن تا مورد رسیدگی قرار بگیرن.
خب گروپی که شکایت دارن در مورد از اینکه در حقشان یعنی غیر عادلانه فیصله صورت گرفته، مثلا کسایی که میگن پول میتن اونا آزاد میشن و کسایی که پول نمیتن یعنی رشوت نمیتن اونا میگن محکوم به گناه میشن و در زندان میرن، اینا و مسائل چطور میشادن بررسی کنن تفکیک کنن که واقعا مردم بیگناه به خاطر رشوت یا چیز زندانی شده باشه؟
خب ادعا صورت میگیره ای که این ادعا تا چی اندازه ای حقیقت داره ای به می مراجع کشف و تحقیق و محاکمه ما مربوط میشه، چرا پروسه تحت نظر از اونا داره تکمیل میشه و میشه که در این موارد همینا همی عرایز خود به می دو مرجع ارسال بکنن تا اونا صحت و سقم این ادعا را معلوم بکنن در نتیجه تحقیق.
اما در مجموع وزارت عدلیه چی پلان های دارن که این نوع ادعا روز به روز کم شود، یعنی جلو رشوت گرفته شود، جلو بی‌عدالتی گرفته شود؟ در مجموع اصلاحات ضرور است، یک ریفرم ضرور است. شما در این مورد چی معلومات داده میتونین؟
البته شما در جریان هستن که اداره محابس تقریبا از مدت یک سال به این طرف این مربوط وزارت محترم امور داخله شده و مطابق قانون محابس و توقیفخانه ها و مقررات مربوطش هر نوع شکایاتی که محبوسین داشته باشن، چی از لحاظ سیر محاکماتی دوسیه هایشان، چی از لحاظ مسائل رهایش و بودوباششان در محبس و مسائل صحی و امثال ازی، اینا میتونن که مستقیما نامی شکایات خود از طریق محابس ما با ادارات مربوطش ارائه بکنن و اداره محابس مطابق قانون مکلف است که تمام شکایات از اینا را طور محفوظ ارائه بکنن و مادی صلاحشان تا در مورد ازی بررسی بکنن.
محترم آقای سید یوسف حلیم معین مسلکی وزارت عدلیه، یک جان تشکر از مصاحبتان.
تشکر، سلامت باشید.
سلام علیکم، اشاق هستم از سینمای بهارستان. ما یک انتقاد داشتم سر پلیس دان دروازه المپیک ورزشی کابل، بسیار یک روش بسیار زیاد خصمانه داره و بسیار ورزشکارا را مانع میشه، در داخل نمیمانه، در داخل استادیوم نمیمانه، حتی حالت کوب میکنه، حتی مردم بسیار دشنام میته. سر المپیک محترم زایجان اخبر تقاضا دارم که نیمی پلیس دان دروازه را که قماندانشان است همراه یک سربازشان یه را به هر قسمی که میشه یه را از دان دروازه پس کنن که یک نمبدگی بزرگ به المپیک افغانستان میشه. تقریبا یک ماه پیش یک مسابقات بکسینگ دایر شده بود در استادیوم کابل، در زال بکسینگ بین دو نفر از ورزشکارا یک پرخاش صورت گرفت. زمانی که پلیس های دان دروازه آمدن به عوض از اینکه دو پرخاش کننده را اصلاح کنند، در بینشان یک پرخاش کننده را خوب بعد از لات کوب بسیار دو دشنام زد. زمانی که یک بیچاره آمد، یک استاد بوکس به نام همایون از کلاب تایمنی خواست که یارا در بینشان مصالحه کنه، نمان که پلیس هایی رلت کنه، دبی از جام امرای قفا خوار کنه.
بنده از ولایت تخار اولسوالی خواجه‌غار می باشیم، خودم هم پلیس محلی می باشیم. بنده یک سال میشه پلیس محلی هستم، هیچ توجهی ندارن، مردم بیخی دولت پرسان نمیکنن، ماشین برا خودن، این پلیس محلی نبودن، این در حقیقت یک چور و چور و یک فساد بودن که کلش ما در و در شدیم. مردم خواجه‌غار، ما خودم دین روز ماش توضیح کردن، 4000 مرا قید کردن، نیست میشه دادن دیگر را نیست میشه همون تو قید کردن. ما در که بگویم حال خودا
مالگر بولنیوی حمید افسر قبلی وزارت امور داخل استم. به کل
مثلا معلوم است که ما دشمن فساد هستم، دشمن فساد. اما شما باور کنید دیم مبارزه که من با فساد مبارزه کردم، حکومت به جای اینکه مرا مکافات کنه مرا مجازات کرد. بالاخره رفتن از این حکومت دل سرد شدم و مجبورا تقاعد گرفتم. اگر چشنم ایجاب نمیکرد چشنم خورد است، سابقه کارم کم بود. اما امتیاز را که باز تقاعد باید که افسر میکرد بر من هم بسیار کم سنجش شد. من اما کم از قبول داشتم نه کار کردن با این مکسیزی که حکومت در رسدی است.
باید کن باشم به کنشار کابل هستم گفت میزنم از خاطر همین پولیس های حوزه نوم ظالمانه بالای مردم ظلم و شکنجه می نمایند و از دولت به بالای دولت خواهان مایی است که جلو این کارا را بگره بالای مردم بسیار ظلم می کنند. و سلام
من نجیب الله یک تن از دیوار موتر تیلری هستم و شکایت از دروازه دخولی شماشر کابل دارم که هر روز 500 الی 600 موتر تیلری و بربری عبور می کنند که در اینجا نه ترافیک است نه ترانسپورت و پولیس موجود است که از هر موتر بربری 500 افغانی عرض می گردد.
وقتی که به تلاشی می آین به خانه های مردم اگر می ترسین نیاین، اگر نیکی نمی ترسین درست در مردم را تق تق کنین، اونا بیرون برای خانه شان بازرسی کنین و بسیار وجه خوب اینا می هم بی خبر درم می دن غرص مشکنانن سیاسری که حامله دار است برش مشکل پیش می شه اشتکا وحشت می کنن. این وضعیت درست نیست، اگر می ترسین نیاین.
بدون تبصره
از هلمن و سوالی مسافرا برای شما همین مردمایی که در حوزه ملی زخمی هستند و زخمی شدن بعد از خراسان ترخیصشان اینا رو در کندکا دوباره قرارداد نمیده، چرا این رو به شما برای کرونا برسانید؟
شکایت دارم از سربخت اردوی میلیسیم مدت ده ماه میشه اما خانه نرفتیم، یه قانون مقرر هایید میتروفت مفرد نمیتر حالت علمان کنم به سد پانجه نایمان لیوای سیام.
سلام علیکم رادیو آزادی، من ما میخوایم صحبت بکنیم دمای اردو هم بیخیز مطلی می زبان های کمالات شاید نه دیگر ما دم واشده که مردم ها رسد نمیرم مشکل ها زیاد دارم، میخوایم که قطع شما صحبت بکنم به بالاجا صدای ما را برسونید.
شنوندگان نهایت عزیز، در افغانستان البته کارهای خوب هم می شود، از جمله مبارزه با پولیو یا فلج اطفال موافقت‌های خوب نصیب وزارت صحت عامه شده است و از این به بعد هم پلان‌های جدی دارند تا این مرض را، یعنی مرض فلج اطفال را، از افغانستان، از سر تا سر افغانستان، حتی در ممالک همسایه ریشه‌کن سازند. قسمی که در آغاز برنامه وعده دادیم، حالا توجه شما را جلب میکنیم و قسمت باقی مانده مصاحبه ما با دکتر سرایا دلیل، وزیر محترم وزارت صحت عامه.
این سمیت یا نشست بین المللی که در مورد واکسین دایر شده بود برای مدت دو روز بود، روز 24 و 25 اپریل و در ابوظبی دایر شد و در این تمام نهادهای بیداخل به ارتباط تطبیق واکسین در سر تا سر دنیا اشراک کرده بودند. شخصا بیل گیتس در این برنامه خیلی علاقه‌مند است، مخصوصا برای امهای پولیو در دنیا شخصا یک تعهد مالی و تعهد اخلاقی خود برای یک حرکت تاریخی در سطح بین المللی برای امهای پولیو یا فلج اطفال اعلان کرد. تقریبا 3 تا 4 دهه قبل چیچک از دنیا ریشه‌کن شد، امروز تمام دنیا متحد شدن که پولیو را یا ویروس پولیو را از کره زمین محو کنند.
وزیر محترم، بر افغانستان چقدر کمک میشه؟
بودجه که در تای این نشست بین المللی در سر تا سر دنیا، یعنی به سطح جهانی برش تعهد شد، 4 میلیارد دلار آمریکایی بر 5 تا 10 سال آینده بر تمام دنیا است. ولی یک مقدار از این به افغانستان مصرف خواهد شد، چون افغانستان یکی از کشورهای است که هنوز هم افغانستان و پاکستان سیر پولیو یا انتشار پولیو در او دیده شده.
وزیر صاحب، در نتیجه از این مجلس حال معلوم میشه که بر افغانستان توجه جدی است، به کارهای شما چقدر تأثیر میکنه؟
ما میخواییم که پولیو در افغانستان ریشه کند، ولی آنچه مهم است که واکسیناتور ما و رضاکار ما در آخرین جاهای افغانستان، در دورترین و ناامنترین جاهای افغانستان برن برشان زمینه مساعد باشه، متنفذین محلی، ملای مامان، همگی دست به دست هم بتن، مطمئن شویم که طفل ما در هر گوشه افغانستان است، ولو در یک قری دوردست افغانستان است، ولو در یک ده و روستای دوردست افغانستان است، ما برش میرسیم، در خانیش میرسیم و در دهنش دو قطره واکسین میچکانیم. یعنی راه حل تکنیکی برازی موجود است که عبارت از واکسین است.
حتی باید مخالفین به این موضوع همکاری بکنن اگر اونا هم خود حق به جانب میبینن در مبارزه خود.
قطعا بله، ما کوشش میکنیم که از همون میکانیزم های مناسب استفاده شوه و موافقت و همکاری نیروهای مخالف دولت هم در این راستا جلب شود. اما تو که چیچک محوه شده بود از دنیا آخرای دهه 1960 با شروع 1970 چیچک از دنیا محوه شد. آیا ما دنیا در آخرین مرحله محو پولیو است؟ یعنی آخرین تلاش از تعداد پولیو را انگشت شمار شده ولی هنوز هم ویروس وحشی پولیو سر داره، در خاک هنوز هم زندگی میکنه و هنوز هم انتشار داره. بنابراین بسیار مهم است که دنیا در آخرین مرحله دیگه پولیو رو باید فراموش نکنه. این سمت بسیار مهم بود که گفته شود که ببینین اینقدر کوشش شد، اینقدر تلاش شد، حال به اون مرحله رسیدیم که دیگه شمارش پولیو میشه. بنابراین مهم است که دنیا فراموش نکنه و مهم است که شاید ما با یک تلاش بسیار جدی ولی متمرکز بتونیم که دیگه این پولیو رو در تاریخ بشریت از بین ببریم. بنابراین یک مرحله تاریخی برای دنیا است، برای جهان صحت و طبابت دنیا بود و بیل گیتس خودش شخصا به این برنامه علاقمند بود، اما تعهد شخصی و تعهد جدی از او نشان میداد و دیگر کشورها هم به اینجا تعهدات خود دادن و بسیار مهم است بر تمام اطفال دنیا، مهم است که نسل آینده ما نسل باشه که دیگر طفل ما سبب پولیو فلج نشه.
دیگه چه چیز هست که همه قسم واکسینشن ها از بین برد؟
همین برنامه واکسین بسیار یک برنامه مهم است، مؤثر است، مؤثرترین برنامه هایی است که اطفال شما بیادتان است در فامیلای ما، شما همین مثلا دو نسل پیش از ما مادر کلانای ما چندین طفل خود را دست می دادن، مثلا 12 طفل می کردن خود می ستن برون نصف جنده می مانن نصفش شاید از بین
بره.
مادر کلان ما 5 بچیش از 5 طفلش زایی شده و از این 5 طفل من خود بودم بیاد نیه که می گفت دوتاش تیتانوس گرفته بود، شخک شده بود هفته اول یا هفته دوم تولد، بعد از تولدش تیتانوس شخک شده بود و او سبب بود که تیتانوس بود. ما بیادم است که در مزار شریف ما تقریبا 15 سال پیش در مرمول رفته بودیم، در مرمول یک قبرستان نشان دادن که طفلایی که سبب سرخکان در یک زمستان از بین رفتن. حدود یک 50 یا 100 قبر قبر سرخکان بود، قبرستانی به نامش سرخکان مانده بودن. یا مثلا آل اوتر نیست، ما امروز در برابر 8 مرض دوری طفولیت واکسین میته وزارت صحت عام. واکسینا مجانیست، واکسینا را ما وارد میکنیم، سازمان صحی جهان میره واکسینای مطمئن مجانی باید مطابق تقسیم اوقات به طفل داده شد و کارت واکسین داریم برای اطفال. مثلا یک تعداد از اینا طفل را از بین میبره، تعدادش معیوب میکنه طفل، مثلا دماغ آسیب میرسونه طفل به طور مادام العمر معیوب میشه، یا مثلا تنها پولیو نیست که معیوب میکنه دیگه، مریضی ها هم هست که اطفال طفل معیوب در یک کشور مثل ما شما که کشور فقیر هستیم بسیار زیاد یک ضایعه است.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00 42 02 21 12 41 38. تکرار می نمایم 00 42 02 21 12 41 38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. شما را به شنیدن اخبار سر ساعت از همکارانم دعوت می نمایم. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
I feel like we're doing shit.